بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که اون چه که در ذیل این روایت حفص بن قیاس آمده، آیا این دلالت بر این داره که این ید عنوان اصل رو داره و عنوان اماره رو نداره؟ بیان کردیم که روی اونچه که مرحوم والد ما و ظاهراً امام هم قبلا فرمودن، اگر ما بیاییم بگیم اونچه که در ذیل روایت آمده این به عنوان ملاک حجیت ید نیست، بلکه یکی از حکمت‌هایی است که بر حجیت ید مترتبه، اون وقت دلالت بر اینکه ید اصل هست دیگه نداره. اگر بگیم این لو لم یجز هازا ما قامت للمسلمین سوقون، این ملاک واقعی برای حجیت ید هست، خب این نتیجهش این است که بگیم شارع که ید رو حجت قرار داده برای عدم اختلال بین المسلمینه، و این عدم اختلال یه عنوان ظاهری رو داره، این کشف از ملکیت واقعیه نداره. اگر بخوایم بگیم ید اماره است، اماره معناش این است که بگیم این کاشف از ملکیت واقعیه داره. اگر این عدم اختلال رو ملاک واقعی قرار بدیم، این معناش این است که دیگه کاشفیت از ملاک واقعی نداره. مثل این است که بگیم آقا حالا یه مالی رو چند نفر که ادعا میکنن بینشون علی‌السویه تقسیم کنید برای اینکه دعواشون نشه، اختلاف به وجود نیاد. این کشف از این نمیکنه که اینها هر کدام استحقاق این مقدار مالی که اخذ کردن دارن. برای عدم اختلال این کار انجام میشه، برای عدم اختلاف این کار انجام میشه. اما وقتی ما بگیم این حکمته، دیگه این اشکال و این توهم مجالی براش نیست. حالا
اصلا هیچ توضیحی نسبت به این نمیشه، این زیل هیچ منافات با اماره، یعنی علت هست و...
نه، این ظهور قوی داره در اگر این ملاک برای عرض کردم، مثلا مثالی که بیان کردیم، اگر واقعا این به عنوان ملاک امام معصوم علیه السلام فرموده، این به ملاک ظاهریه، پس این یدم میشه مثل سایر اصول عملیه، مثل ملاک تسهیل مثلا، عدم اختلاف، عدم اختلال، تسهیل، این کلو شیئن لک طاهر رو ملاک تسهیله، کلو شیئن لک حلال روی ملاک تسهیله، اینا ملاکات واقعیه نیست. بله، رو مبنای مشهور الان داریم حرف میزنیم. حالا اونم رو عرض میکنه. بله، ببینید، حالا اینجا ما اساساً یکی از مبانی دیگهی که داریم این مسئله فرق میان علت و حکمت، که خب معروفه، میگن مرحوم ناینی فرموده من 30 سال تأمل کردم در این که فرق و مایز بین اینها رو بیان کنم، به یک نتیجه روشنی نرسیدم. ما در اصول خودمون در سالهای گذشته در همین بحث استصحاب، اونجا یه مبنایی رو در بحث ملاکات احکام از مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف ذکر کردیم و عمده فارق بین ملاکات در احکام عقلیه و ملاکات در احکام شرعیه بود. یه بحث خیلی مفصل و خیلی خوبیه، به نظرم میرسه که در سال اول استصحاب اونجا ما این بحث رو عنوان کردیم. اون وقت یکی از آثاری که بر اون بحث ما مترتب کردیم این بود که ما باید مسئله علت و حکمت رو بگذاریم کنار، بلکه اون چه که مهمه این است که بیاییم مسئله رو ببریم رو حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. بر اساس حیثیت تقییدیه و تعلیلیه ما مسئله رو دنبال بکنیم. اون وقت این خودش توضیحاتی داره که در جای خودش بیان کردیم، یعنی اصلا ما معتقدیم در استنباط نیاییم مسئله علت و حکمت این رو بیاریم به میدان، بعد بیم بیم خواه فارق بین این علت و حکمت چیه. در اون کتابی که در بحث تلقیح مصنوعی از ما منتشر شده، خب اون زمان هنوز ما به این مبنا نرسیده بودیم، اونجا تلاش کردیم چند فرق میان علت و حکمت ذکر کردیم. اونجا دنبال این بودیم که مثلا علت عرض می شود حرمت زنا آیا اختلاط نسل، اختلاط نسل یا در باب عده آیا مسئله شبهه ولد دار بودن این علت یا حکمت. فرقهایی رو اونجا بین علت و حکمت یادم هست که ما ذکر کردیم، ولی بعد که به این مبنای اصولی رسیدیم نتیجه گرفتیم که ما باید اونچه که به میدان میاریم این است که ببینیم این حیثیت آیا حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه. آیا این جزء، اگر گفتیم این حیثیت جزء موضوعه میشه حیثیت تقییدیه، اگر گفتیم نه جزء موضوع نیست میشه حیثیت تعلیلیه. عرض میکنم من حالا اونجا ما بحثش رو مفصل کردیم، حالا نشد ببینیم که در کدومی که از سالها بوده، من دقیقا آدرس رو هم بدم. بله ها اونجا هست. بله عرض میکنم که ببینید ما در بحث علت و حکمت میان مسئله رو اینطور مطرح میکنن که علت اونیست که حکم وجودن و عدمن دائر مدار اونه. میگیم آقا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اگر لأنه مسکر را ما علت قرار دادیم میگیم خب آقا خمر حرامه به خاطر اسکار، اگر اسکار باشه حرامه، نباشه حرام نیست. اما میگیم خب حکمت یعنی چی؟ میگن حکمت اونیست که وجودن دخالت داره در حکم، با وجودش حکم موجود میشه اما در طرف عدم ملازمه نیست. مثلا میگن که آه بچه دار بودن این حکمت برای عده است، اگر این چند ماهی که باید عده نگه داشته باشه برای اینکه معلوم باشه که این بچه داره بچه نداره. عرض میکنم که اما اگرم کسی مردی با زنش دو سال ارتباط هم نداره و یقین دارن بچه‌ای هم وجود نداره، بازم میگن ادعایت باشه، میگن این حکمته. یک چنین فرقی رو میگذارن، اون وقت بعد خب حالا تشخیص این که ما از کجا بفهمیم این لعنهو که در یک روایتی یا در یک آیه آمده علت یا حکمت، تشخیصش خیلی مشکله. گاهی اوقات میان میگن آقا علت باید یک شیء واحد باشه. مثلا ما میبینیم در باب زنا آمده متعدد دلیل حرمت زنا رو ذکر کرده، بگیم این تعدد دلیل بر این است که همه اینها حکمت حرمت زناست، نه اینکه علت حرمت زنا باشه، که باز خود همین هم قابل نقضه. این در مورد علت و حکمت معنای معروفی که دارن، ولو اینکه باز در خود تفسیر علت و حکمت هم آقایون عرض میکنم که کلماتشون مضطربه، یعنی برای خود این که علت ماهیه و حکمت ماهیه چون مایزش روشن نیست، تفسیرش هم روشن نیست، فقط در کثیری از عبارات این مطلب آمده که عرض کردیم علت اونیست که وجودن و عدمن حکم دائر مدار اون هست، حکمت اونیست که وجودن هست اما عدمن ملازمه ای درش نیست. اما بحث حیثیت میاد در داخل خود موضوع حکم. ما میگیم که اگر یه چیزی رو ما قرینه پیدا کردیم جزء الموضوع، این عنوان حیثیت تقییدیه رو پیدا میکنه. اگر گفتیم اکرم زیدن لأنهو عالمون، بعد قرینه پیدا کنیم که موضوع خود زید نیست، موضوع علمه، این حیثیت یا جزء الموضوع میشه یا تمام الموضوع میشه، میشه حیثیت تقییدیه. حالا ممکنه تمام الموضوع هم باشه، یعنی زید من حیث و انه عالمون، خود زید خصوصیتی نداره. ما از خود بعضی از عناوینی که آمده میتونیم بفهمیم این جزء الموضوع هست یا جزء الموضوع نیست. اگر یه چیزی حیثیت تقییدیه شد، یعنی در خود موضوع دخالت دارد، در بحث علت و حکمت آقایون بحث رو موضوع نمیارن اصلا، یک حکم دارن، یک منظور ما از موضوع هم متعلقه، یک متعلق دارن، یه امری خارج از این دوتا میگن، بگیم آقا علت است یا حکمت است. ولی در حیثیت تقییدیه و تعلیلیه بحث میاد داخل خود متعلق و موضوع، متعلق اگر این درش دخالت داشته باشه میشه حیثیت تقییدیه، نداشته باشه میشه حیثیت تعلیلیه. حالا یه حرفی آقایون باز دارن، الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا این اعم از این است که این حیثیت تقییدیه باشه یا تعلیلیه باشه، الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا این معناش این نیست که این حتما باید این قید قید حیثیت تقییدیه هم باشه، نه احترازه، حیثیت تحلیلی هم احتراز از غیرشه، یعنی توضیحی نیست الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا این توضیحی نیست. حالا ببینید مواردی که عنوان غالب رو داره، غلبه وجودی داره، این میره رو حیثیت تحلیلیه، این عنوان حیثیت تحلیلیه رو پیدا میکنه. در حیثیت تقییدیه کاری به قلبه وجود و اینها دیگه نداره اصلا. تو خود موضوع میاد این موضوع و متعلق این قید این خصوصیت درش عکس میشه. حالا عرض کردم اونجا با توجه به خود اون کلامی که مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اونجا داره و از تحقیقات بسیار ناب مرحوم اصفهانیه، تو ذهنم میاد حالا همونجا که ما رسیدیم به این تحقیق مرحوم اصفهانی، همونجا گفتم من یادم نمیاد هیچ تحقیقی برای خود من از تحقیقات اصفهانی به مثل این تحقیق انقدر شیرین و دقیق و جالب باشه. حتما مراجعه کنید بحثا و یادم 7-8 تا ثمره ما برش اونجا، حتی بعضی از ثمرات، حتی همین مطلبی که الان عرض میکنم تو خود کلمات مرحوم اصفهانی هم نیست. اجازه فرید، فقط باز در ذهنمه اونجا گفتم لازمه این تحقیق مرحوم اصفهانی اینه که ایشونم باید محور رو حیثیت تقییدیه و تحلیلیه قرار بده، نه بحث علت و حکمت، و این رو تو ذهنم باز حالا یه مقدار حافظه باید یاری کنه، نشد دیگه بازم مراجعه کنم، چند سال فاصله شده. اونجا من این ادعا رو کردم که مرحوم اصفهانی در اصولش بحث علت و حکمت رو مطرح نمی کنه. حالا این رو شما از طریق کامپیوتر رو اینها سرچ کنید، مرحوم ناینی فراوان مطرح میکنه بحث علت و حکمت رو، ناینی فراوان مطرح میکنه. اما اونی که در ذهن من هست تو این تحقیقات مفصلی که مرحوم اصفهانی داره، ایشون نداره در خود حاشیه کفای جایی به عنوان فرق بین علت و حکمت و این که ما در اینجا اگر از راه علت بیایم این میشه، حکمت بیایم همین میشه. ببینید حالا اگر پیدا کردید این رو ارزشت من رو هم مطلع کنید. خب
ما تفاوت چی میشه؟ یعنی کسی بگید فقط ما تغییر اصطلاح دادیم، اونجایی که تغییریه هست ما بگیم علت، اونجایی که تغییریه
نه، این ما بحث رو میریم رو خود موضوع. یک اموری هست که قابلی عرض کردم، اموری که غلبه وجودی داره این هیچ وقت تو موضوع نمیارن. این پیداست عرض بشود که این عنوان حیثیت تحلیلیه رو داره، این ثمراتی داره. عرض کردم علت و حکمت رو اصلا نمیارن در دایره موضوع، نه علتش رو نه حکمتش رو. این نزدیک به او هست ولی خیلی دقیق تر از اوه. ما میاریم تو خود موضوع، تو خود متعلق، میگیم اگر مولا این خصوصیت رو تو متعلق آورده میشه حیثیت تقییدیه. و حالا اینجا در مانحنفی، در مانحنفی میگیم آقا اگر حجیت ید من حیث و انهو عدم حجیت موجب اختلال بازار بشه، این به عنوان حیثیت تقییدیه باشه، این میشه اصل. ولی این عرض میکنم که از باب این است که شارع آمده یک اثری از آثار حجیت ید رو مطرح کرده، کما این که حالا ما در باب سایر امارات بگیم آقا اگر خبر واحد حجت نباشه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، مثلا اگر خبر واحد حجت نباشه برای مردم مشکلات فراوانی ایجاد میشه. اما خب اینا دخالتی در اون خصوصیت حجیت ید یا حجیت خبر واحد یا حجیت بینه اینا نداره، ولی یکی از آثارشه. میخوام اینو عرض بکنم که اینجا تو این روایت یک قرینه خیلی روشنیه که اصلا این در متعلق و موضوع دخالت نداره، ید حجته اصلا. ولو حالا فرض کنیم ما فرض کنیم سوقی وجود نداره اصلا، آیا با نبود سوق باز ید میتونه از حجت باشه؟ بله. البته باز اینم باید در خود اونجا، خب خود قاعده سوق مسلمینم یه قاعده ایه، اون جدای از قاعده حجیت یده. آیا سوق مراد این سوق اصطلاحیه یا سوق هم کنایه از معاملات مردمه؟ اگر ما بگیم این سوق مراد همین سوق اصطلاحیه، این خب حالا میگیم آقا ید ممکنه حجت باشه، ولو ما فرض کنیم در یه جایی سوقی وجود نداره اصلا، بگیم این سوق مراد معاملاته، بازم ما میگیم آقا ید حجیت داره ولو کسی معامله نخواد بکنه. بالاخره ما وقتی میگیم ید حجیت داره، این برای معامله تنها که نیست، فقط میگیم آقا ید حجیت داره، این مالک اینه، خب حالا میخواد این رو وقف بکنه، معامله نمیخواد انجام بده، میخواد این رو آریه بده، میخواد این رو هبه کنه، مگر اینکه حالا بگیم اینا مثلا معامله بالمعنى العام شاملش میشه، که خیلی اینا بعیده. پس ببینید ما برامون روشنه اون چی که در اصلا، ببینید این در ذیل روایت امام علیه السلام یه مطلب، یعنی یکی از آثار قالبی برای ید رو حضرت بیان کردن، این اصلا ربطی به موضوع نداره. موضوع ید این است که کسی سلطنت داره، این سلطنت چه ربطی داره به سوق مسلمین؟ شارع و اغلام هم اینطور میان، کسی که بر کسی چیزی مسلط هست، این سلطنت کاشفون عن الملکیه، میخواد معاملهی بکنه، میخواد نکنه، میخواد سوقی باشه، میخواد نباشه، برای ما روشن این زی عنوان حیثیت تقییدیه رو نداره و حیثیت تعلیلیه است.
بنابراین که شمولیت قاعده ید در خیلی از غیر از معاملات
در نسب هست. بله احسنتم، ما قاعده ید رو در باب زوجیت میاریم، در باب نسب میاریم، در باب تولیت میاریم، در باب وقفیت میاریم، اون رو عرض کردیم، اینا ربطی به بازار نداره اصلا. پس اینا قرینه می شود بر این که این حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلیه. اون وقت اگر این شد، اولا دیگه این دلالت بر اصل بودن نداره، یک، و ثانیا از همین بیان ما جواب صاحب جواهر رو هم می خواهیم بدیم. چی فرمود شما؟ چی نیست؟
مد نظر عرف نیست، دقت عقلی
ابدا
ملغاز خطا عرف اینو لازم کنیسه، باز علت و حکمت در عرف قابل فهمه،
اونم برای خود ناینی قابل فهم نیست، برای عرف شده قابل فهمه. نه بازم برای خود این بزرگان هم، برای خود اون بزرگان هم قابل فهم نیست. نه حیثیت تقییدی در خود اصول ما هست، حالا در فلسفه چیزو از فلسفه اومد، نه نه دیگه، در خود قوانین، در نه نه در قوانین میگم آقا اکرم زیدن لانه و عالمون، اگه عالم حیث تقییدیه میشه اکرم العالم، اگه حیث تقییدی نیست میگم اکرم زیدن، حالا ولذا ثمرش در اینجا ظاهر میشه که اگه بعدن این زید علمش هم از دست داد، این دقت او نه عرفم میفهمی را عرفم
خطاعات شرعی باید نگاه کنیم.
بله برای این که این در خود عرفم، بر در خود عرفم هست. بله عرف عرف میفهمه، میگه آقا شما که من میگی این آقا رو من اکرامش بکنم به خاطر اینکه عالمه، ولذا عرف سوال میکنه این رو، منتها حالا این دیگه ما فنیش میکنیم، میگیم اگه تقییدی اسمش رو میذاریم تقییدیه داخلون فی الموضوع، اونو میگیم تعلیلیه خارجون عن الموضوع، ولی عرف مطلب رو میفهمه. از همین جا اجازه بفرمایید این بیان صاحب مطلبی که صاحب جواهر هم عرض میشود داره، این رو جواب بدیم. اون
بله. خود حیثیت تحلیلی ممکنه به نحو علت باشه، ممکنه به نحو حکمت.
حیثیت تحلیلیه؟ همینم هست، همینم
حیثیت تحلیلیه علت اصطلاحی باشه، علتی باشه که میگم خود دائما داره این میشه دیگه.
ببینی؟ نه اونی که آقایون میارن دار مدارش میشه برای رفتی نه. ببینید این آقایون اونجا میگن حکم دار مدار او هست، ولی اون داخل موضوع قرار نمیدن. آقای فاضلی همه حرفای ما اونجا همینه. ببینید خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید ما اومدیم یه راهی رو درست کردیم، عرض کردم این مبنا به اون نزدیک هست، یه راهی رو درست کردیم که طبق این راه مسئله رو ما بتونیم به دست بیاریم. اینا آقایون اونجا اصلا اشاره به علت و حکمت، اشاره به جزء الموضوع و خارج الموضوع نمی کنه اصلا.
اگر حیثیت تحلیلیه
باشه
دیگه
هر
وجودن
و عدمت
دارمداری
نیست دیگه.
اگر
تحلیلیه
باشه
ثمره فرمایش نمی میشه. بله، ثمرش همینه. منتها این ثمره رو ببین، این ثمره رو چجور میشه ببینید آقای فاضلیان، همینه، این ثمره رو چجور میشه به دست آورد. ما الان شما خودتونم دیروز همین سوال که آقا کجا بفهمی علت کجا ای؟ میگم آقا اگر جزء الموضوع بود و حالا شما ببینید نه خیلی خوب، همون ثمره رو داره، ببینید همون ثمره رو داره، ولی این ضابطه روشنیه. ضابطش این است که آقا اگر جزء الموضوع شد
من الان ثمره به هم گفت دیگه. الان حیثیت
چرا؟
الان ببینید حیثیت
تعلیلی عام از علت و حکمت اصطلاحی است. بله،
اونجایی که حیثیت
تعلیلی
شامل علت
اصطلاحی
میشه،
هو
وجودن و عدمن دائم مدار این حیثیت تعلیلی.
خیلی خوب، این رو
اصطلاح
آقایونه در علت و حکمت.
این فرمایش خودتون مثلا فرمایش اصطلاحی، فرمایش خودتون اونجایی که حیثیت تعلیلی شامل علت اصطلاحی
هست، هو وجودن و عدمن دائم مدار این حیثیت تعلیلی است. ببینید ولی میگن خارج از موضوعه. خیلی من تمام میگم در ثمره اصلا ممکنه بگیم یکی هم باشه، ولی در باب علت و حکمت ما چون نمیم سراغ موضوع میمونیم که چی کار بکنیم.
اون در تشخیص
جزئی آقای سلطانی بیش. بله بگم
این حاکم عرفه.
بله
حاکم عرفه. خب ما اگه یه جایی باشه که پیش میاد عرف هم براش مشکوک باشه که اینجا حیث تقییدیه تقییدیه،
عرف ندیه، عرف هم میگه اگر جزء الموضوع تقییدیه
شک میکنه. حالا مثلا فرض کنید یه مثالی هستش که فرض عرف نمیدونه این به خاطر جهت علمشه یا جهت ذهنیتشه، عنوانشه مثلا
اکرم زین. خب اینجا با داره طبق قواعد دیگه اصل عدم این است که داخل در موضوع باشه. مثل این که ما میگه آقا موضوع میدونیم دو جز داره، این جز هم جز استفاده هم آیا جز اول موضوع یا نه، اصل عدمش، اصل عدمشه.
اصلا ما باید تصریح بدیم به هر کی دیگه این قید داره، یعنی هر کی این جهت داره.
نه دیگه تصریح بله، نه میگیم آقا این دیگه دخالت در موضوع نداره، چه باشه چه نباشه این حکم هست. میم چه باشه چه نباشه این حکم هست. خب بچه یکی چی؟ خب بله، حالا ما خواهیم کلام صاحب جواهر رو الان عرض کنیم. خب چی؟ نه تحقیل شده است شد رسید به اول روایت استنابه
همه که رفتیم برس بده هم جنبه این رسولت به نام بزن مثلا یک سرچی از سشاری تلمیز شما از یک طرف یک جایی دیگه استاده این حیث تحقیلی برای گرفتن جایی
خیلی
خوب.
عرض میکنم که رسیدیم به این که خب حالا ما میخوایم از همین بیان جواب فرمایش صاحب جواهر رو بدیم. صاحب جواهر فرمود این زید روایت قرینه است بر این که این شهادتی که در صدر روایت دقت کنید فرمود این زید روایت قرینه است بر این که اون چه که در صدر روایت به عنوان شهادت آمده مراد شهادت فی المحکمه اندل حاکم نیست، مراد فقط همین است که ما نسبت بدیم که این مال مال زیده. به شما عرض کردیم که خب از کجای این زید استفاده میشه؟ فرمود از این جهت استفاده میشود که اون شهادت واقعیه که اندل محکمه و اندل حاکمه این منافات با قیام سوق نداره. اگر دو نفر میدونن این مالی که تو بازار در مغازه مال دیگری هست برن محکمه شهادت بدن، این منافات نداره با قیام سوق. اگر بخوایم جلوی این شهادت رو بگیریم معناش هست که سوق قائم بر کذب و تدلیس باشه. حالا دقت بفرمایید، ما از همین جا و از همین بیان میخواییم جوابی از صاحب جواهر علیه الرحمه عرض بکنیم. نه نه روی تکیه کرده ایشون.
اصل استدلالشان اینه که اگر ما شهادتی که در یزید حق هست مستند بکنیم نتیجه در یک ماه اگر یک نفر شاهد دارد بر ملکیت، نفر دوم شاهد دارد بر تصرف، باید شهادت کسی که شاهد بر تصرف است مقدم بدانید. چرا؟ به خاطر اینکه اون بر ملکیت شهادت داده وقتی بر تصرف شاهد
همین عبارتی که ما دیروز خوندیم مفصل. ببینید ایشون دیروز گفتن که عرض می‌شود که بل ظاهر قوله علیه السلام لو لم یجوز ازبید هازا ما قامت او صریحه کون العمل علی ملک زلیت الذی لا منازع له. حالا چون وقت تمام شده ما یک کلامی از مرحوم هلی، خود هلی یک نظریه دیگری غیر از دیگران داره در اینجا و ما برای اینکه این بحث رو هم جمع‌بندی کنیم انشاءالله فردا میاییم. حالا من یه نظرخواهی هم بکنم آقایون، ما آمادگی داریم هفته دوم از روز دوشنبه درس رو شروع کنیم.